بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل فرجه الشريف. بحثی رو آغاز کردیم با این عنوان که اگر مثلا موضوع حکم در انتقال اموال به غیر پسر از ورثه مرگ پدر باشه و کفر پسر، و ما میدانیم که پدر مرده کی مرده، نمیدانیم پسر آیا در زمان مرگ پدر کافر بوده یا نه، چون میدانیم که این پسر بعداً مسلمان شده، آیا اینجا میتونیم کفر پسر رو در زمان مرگ پدر استثناء کنیم؟ گفتیم بله، چون موضوع رو ما فرض کردیم مرگ پدر و کفر پسر، مرگ پدر که مخرزه بلوشتان، کفر پسر رو تا زمان مرگ پدر با استصحاب احراز میکنیم، نتیجه که انتقال تمام مال هست به غیر این پسر از ورثه حاصل خواهد شد. اما گفتیم نمیشه بگیم اون زمانی که پسر مسلمان شد اون موقع پدر هنوز زنده بود. چرا؟ چون زنده بودن پدر تا زمان مسلمان بودن پسر فرض اینه که موضوع حکمی نیست، و چیزی که ما میخواییم از این نتیجه بگیریم اینه که چون پدر تا زمان اسلام پسر زنده بود، پس در زمان مرگ پدر پسر مسلمان بود. این پس لازم عقلیه و استصحاب این لوازم عقلی رو ثابت نمی کنه. خب بعد از اینکه این بحث رو مطرح کردیم، آمدیم یه بحث دیگری رو مطرح کردیم، با اون این بود که اگر دو تا حادثه اتفاق افتاده و ما نمیدانیم اینها زمانن که اتفاق افتادن، مثلا این پدر مرده، اون پسر هم که کافر بود مسلمان شده، ما نمیدانیم پدر کی مرد، نمیدانیم پسر کی مسلمان شد، هر دو مجهول تاریخ. مرحوم آخوند فرمود اینجا استصحاب جاری نمیشه. اما اگر زمان یکی از این دوتا رو میدونستیم پدر کی مرده، مرحوم آخوند فرمود اینجا استصحاب کفر پسر تا زمان مرگ پدر جاری میشه، اما استصحاب حیات پدر تا زمان کفر پسر جاری نمیشه، یعنی در طرف معلوم و تاریخ استصحاب جاری نمیشه، اما اون مجهول و تاریخ رو میتونیم استصحاب کنیم. آقای صدر فرمودن ما اصل این مطلب رو قبول داریم، اما نکته بحث مجهول و تاریخ بودن و معلوم و تاریخ بودن نیست. نکته بحث اینه که وقتی یک طرف احتمالات بیشتر باشه، به تعبیر ایشون اوسع و دائرتن باشه، استصحاب جاری میشه، اما اگر یک طرف از یک و دائرتن بود، دائرش کوچکتر بود، استصحاب جاری نمیشه. برای همین ایشو می‌فرمان اگر هر دوتا مجهول و تاریخ هم باشن، اگر یک طرف دائره احتمالات درش بیشتر باشه استثباب جاری میشه اون دائره اوسط. مثال میزنیش بگه فرض کنید ما میدانیم پدر یا ساعت یک مرده یا ساعت دو، از اون طرف میدانیم پسر یا ساعت یک مسلمان شده یا ساعت دو. ایشون میفهمن تو اینجا استثناب جاری نمیشه. چرا؟ چون ما اگه میخوایم استثناب کنیم مثلا کفر پسر رو تا زمان مرگ پدر، پدر ممکن ساعت یک مرده باشه و پسر ساعت یک مسلمان شده باشه، پس ممکنه نقض یقین شود به یقین. از اون طرف اگر بخوایم استثناب کنیم حیات پدر رو تا زمان کفر پسر، ببخشید تا زمان اسلام پسر، ممکنه پدر قبل ساعت یک از دنیا رفته باشه، پسر ساعت دو مسلمان شده باشه که اون موقعی که این مسلمان شده پدر قطعا مرده باشه، باز نقض یقین بشه به یقین. آقای سر میگه اما اگر ما در مورد اسلام پسر یه دائره گسترده تری در نظر بگیریم، یعنی فرض کنیم پدر یا ساعت یک مرده به ساعت دو، اما پسر یا ساعت یک مسلمان شده یا ساعت دو مسلمان شده یا ساعت سه. اینجا یک احتمال دیگه هم اضافه کنیم. ایشون بفرمان اونی که اوسع و دائرتن هست استثناب درش جاری میشه، اونم اسلام، چون الان اسلام یک دو سه. اما اونی که عظیم و دائرتن هست یعنی یک یا دو اون من استثناب جاری نمیشه. پس اگر ما استثناب بخوایم بکنیم کفر پسر رو تا زمان مرگ پدر جاری میشه، چون ممکنه این پسر ساعت سه مسلمان شده باشه که اگه ساعت سه مسلمان شده باشه پدر قطعا اون موقع قبلش ساعت دو مرده بود. اما اون طرف رو نمیتونیم استثناب کنیم حیات پدر رو تا زمان اسلام پسر، چون که پدر یا ساعت یک یا ساعت دو از دنیا رفته و چه بسا پسر ساعت سه مسلمان شده، بنابراین زمانی که پسر مسلمان شده بوده پدر یقینا مرده بوده، نقض یقین میشه باز به یقین. آیستم میگه ببینید این که اگر هر دو مجبور بودن استثناب جاری نمیشه که آخوند فرمود، این به خاطر اینکه معمولا احتمالشون با هم یکسانه، اما اگر احتمال یک طرف بیشتر بود احتمال یک طرف کمتر، اونی که احتمالش کمتره استثنابش در نسبت به اونی که احتمالش بیشتره جاری میشه در اوسع و دائرتا. پس موضوع بحث آیس هم بگیر ببینید مجهول و تاریخ بودن و معلوم و تاریخ بودن موضوعیتی نداره، موضوعیت اینه که استثناب در اونی که اوسع و دائرت هم هست در احتمالات جاری میشه، چون احتمال نقض یقین به یقین نیست توش. اما در اونی که از یک و دائرت هم هست یا مساوی هستند جاری نمیشه، چون احتمال نقض یقین به یقین. و یه مطلبی رو از آقای خویی باز ایشون نقل میکنه که آقای خویی میگه میفرماد ایشون این که شما میگید نقض یقین به یقین مثلا این معنادار نیست. یعنی چی نقض یقین به یقین؟ اگه اگه واقعا یقین به یقین نقض بشه یه امر وجدانیه، یقین یه حالت نفسانیه دیگه. من میدونم الان یقین دارم به این که مثلا فرض کنید الان روزه، خب اگر این یقین من نقض بشه و من یعنی یقین دارم به این که روز نیست، بی وجدانیه دیگه، من درک میکنم. بنابراین آقای خوبی میفهمون یعنی چی اصلا احتمال نقض یقین به یقین که آخون میگه، آخون این هم اصلا مطلب رو مسخره کرده دیگه، گفته در مجهوله تاریخ احتمال نقض یقین به یقینه، یا در اون جایی که یکی معلوم یکی مجهول، ما معلوم رو بخوایم جاری کنیم استصحاب درش نسبت به مجهول، احتمال نقض یقینه. آقای خوبی اشکال میگه از این چی حرفی شما میزنید احتمال نقض یقین به یقین؟ اینکه میشه آدم یقینش به یقینش نرم بشه باید شک داشته باشه؟ معمدان هستم اینکه مگر اینکه طرف خیلی وسواسی باشه که در حالی که یقین داره بازم شک داشته باشه، و یا که آدم عادی سالم که اینجوری نیست که داره یقین داره دیگه شک داره دیگه معمدان دیگه. آقای سعد میگه ببینید این فرمایش که شما میگید نسبت به متیقن به ذات و مشکوک به ذات درسته، متیقن به ذات و مشکوک به ذات اون صورت ذهنیه، نسبت به متیقن به ذات اگه یقین داریم این یقین نقض بشه به وجدان درک میکنیم که این صورت ذهنی عوض شد، یا شک داریم بلوشتان درک میکنیم که نسبت به این شک داریم، نسبت به صورت ذهنی که ما از واقعیت خارجی داریم نمیشه ما هم یقین داشته باشیم هم شک، مگر اینکه به قول شما مریض باشیم. اما نسبت به معلوم بالعرض، ببینید در علم حصولی ما میگیم اونی که معلوم به ذات صورته، الان این ریکوردر اون یه صورتی در ذهن من هست، اون معلومه به ذات منه، اما خود این ریکوردر معلومه بالعرضه، چون این صورت ذهنی حکایت از اون داره این میشه معلوم. آقای سن میفرماد ما نسبت به معلومات بالعرض معنادار هست که در حالی که شک داریم نقض یقین به یقین شده باشه. مثال میزنیم، میگه مثلا فرض کنید یه زیدی هست ابو فلانه و ابن فلانه، مثلا ابو عمر زید و ابن رحیم، ما نمیدونیم، ما نمیدونیم که این ابو عمر و ابن رحیم هر دو تا عنوان معلولشون یکیه، ما این نمیدونم، این میشه. من میدونم یه ابو عمری هست، یه ابن رحیمی هم هست، اما نمیدونم این دوتا یکی هست، این دوتا یکیه، این رو نمیدونم. خب حالا به ما میگن آقا این ابو عمر مرد، ابو عمر مرد، ولی ما نمیدونیم که این ابو عمر که مرده همون ابن رحیمیه که در واقع یکی از این دوتا. بنابراین ممکنه من با اینکه یقین دارم ابو عمر مرده شک داشته باشم ابن رحیم مرده یا
نه،
چون نمیدونم این اونه، اینو نمیدونم. حالا اینجا میشون میگه همین اتفاق میفته، ما مثلا موت عقل رو میدانیم و موت عقل از یک احتمالنه، مثلا یا ساعت یک بوده یا ساعت دو. اسلام ابن هم میدونیم اما اون اوسع و احتمالنه، یعنی یا ساعت یک بوده یا دو بوده یا سه. استصحاب بخواییم بکنیم این که زید این پسر تا زمان مرگ پدر مسلمان نبوده، این استصحاب جاری میشه. چرا؟ چون ممکنه پسر ساعت سه به مسلمان شده که اون موقع پدر مرده بوده، قطعا مرده. اما عکسش رو بخواهم استثناب کنیم، بگیم آقا پدر نمرده بود تا زمان اسلام پسر، خب ممکنه پدره که ساعت دو مرده، پسر ساعت سه مسلمان شده. یعنی اون موقعی که پسر مسلمان شده پدر قطعا مرده باشه. خب اینجا چون احتمال نقض یقین به یقین میاد، ما دیگه نمیتونیم استثناء و عرض کردیم که ما در واقع یه صورت ذهنی داریم از حادثه‌ای که اتفاق افتاده، مرگ پدر و اسلام پسر، یه واقعیت خارجی داریم. ما چون اون واقعیت خارجی که معلومه بالعرضه نسبت به اون شک داریم، ولی نسبت به این صورت‌های ذهنی یقین داریم، معنادار یقین با شک جمع بشه. هیچ هم مربوط به بیماری ذهنی نیست. مثل اون داستان که گفتیم که طرف یه ابن عمرو میشناسه، یه ابو رحیمی هم میشناسه مثلا. حالا میدونه ابن عمرو مرده ولی نمیدونه ابو رحیم مرده یا نه، در حالی که این دوتا واقعا یکی هست. معنا داره. بعد از این بحث ها آقای صدر وارد یه بحث طولانی میشه که یه فرمایشی از آخوند رو نقل میکنه، بعد میگه این فرمایش مثلا اینجوری توضیح داده میشه عادتا در درس های کفایه، بعد میگه برای این توضیح این اشکالات وارد میشه، بعد میگه این توضیح خوب نیست باید اینجوری توضیح بدیم. همه این قسمت ها رو من نادیده میگیرم، رد میشم، شما باید مطالعه کنید. حالا ایشون میخواسته بگه مثلا اینه که شفای درس بینن خوب درس نمیده. اما یه بحثی هست که این تو فقه خیلی مطرحه، بحث توارد حالت هست. که مثلا یه چیزی یه زمان پاک بوده یه زمان نجس، ما میدونیم یه وقتی پاک بوده یه وقتی نجس، نمیدونیم اول پاک بود بعد نجس شد که الان نجس باشه، یا اول نجس بود بعد پاک شد که الان پاک باشه. خب اینجا یه بحثی هست که استثناء جاری میشه یا نه. اگر جاری میشه در هر دو جاری میشه، استثناء طهارت، استثناء نجاست که تعارض کنن تساقط کنن، یا در یکی جاری میشه یا نه اصلا جاری نمیشه. این بحث هم آقای صدر میگن ما در دو مقام مطرح میکنیم. یه مقام روی مبانی که تا الان گفتیم، همینه که امروز هم دوباره تکرار کردم. یه مقام هم روی مباحث که دیگران گفتن که من اونو باز میذارم شما مطالعه کنید، اما روی مبانی که خودمون بحث کردیم. خب ما گفتیم استسقا در معلوم و تاریخ جاری نمیشه و همینطور گفتیم استسقا در اونی که از یک و دائرتن هست جاری نمیشه یا مساوی هست، فقط در اوسع و دائرتن جاری میشه. حالا با فرض این نکته که الان گفتیم دو تا بحث مطرحه. یه وقت هستش که معلوم و تاریخه، یکیشون مجهول و تاریخه، یه وقت هست هر دوتاش مجهول و تاریخه. یعنی مثلا این که من میدونم پاک بوده، مثلا این فرش یه وقتی پاک بوده یه وقتی نجس، یه وقت هست یکی از این دو تا وقت رو میدونم، میدونم مثلا این فرشه ساعت ده صبح پاک بوده اما نمیدونم ساعت نه صبح نجس شده که قبلش باشه یا ساعت یازده که بعدش باشه. یه وقت اینطوریه، یه وقت نه، نمیدونم زمان نجاست چیه، نمیدونم زمان طهارت کیه. الان فرضمون تو اونیه که یکشو میدونیم. خب الان من میدونم که این ساعت ده صبح نجس شده، بخشی پاک شده، نمیدونم ساعت نه نجس شده یا ساعت 11 مجلسی. حالا میتونم اینجا طهارت رو استسقا کنم؟ الان که دارم مثلا فرض کنم ساعت 12 میتونم طهارت رو استسقا کنم؟ ایشون میگه بله، چون احتمال داره که نجاست ساعت 9 بوده، بنابراین این طهارت هنوز به حال خودش چیه؟ باقی. اما میتونم نجاست رو استسقا کنم؟ میگم خب یه وقتی نجس بود ساعت، یه وقتی قطعا نجس بود، آره ساعت 9 یا ساعت 11، الان ساعت 12 من شک دارم نجس یا نه. میگم خب من یقین داشتم که یه وقتی نجس بوده استسقا میکنم. آیست میگه این نمیشه استسقا. چرا؟ چون احتمال داره که این ساعت 9 نجس بوده و ساعت 10 که پاک شد یه پاک شده، یعنی الان احتمال داره این کاری که من دارم میکنم نقض یقین به یقین باشه، نه نقض یقین به شک. استثاب در موارد نقض یقین به شک جاری میشه، همطوری که دیروز عرض کردیم که موزم تکرار دارم. برابری ما میتونیم در جایی که یکی از این دوتا معلوم و تاریخه، یکی دیگه مجهول و تاریخه، اون معلوم و تاریخ رو استثاب کنیم، اما مجهول و تاریخ رو نمیتونیم استثنا کنیم.
چون یقین سابق به دست نمیاد دیگه در مجهول و تاریخ، اون یقین سابق میخوایم توی استثنا دیگه.
نه ببینید، یقین سابق که داریم، یقین داریم یه وقتی نجس بوده، ما شک داریم. یقین داریم یه وقتی نجس بوده، شک نداریم.
صفت یقین مشکوک هم
چی؟
مثالی که شما زدی، اینکه یقین سابق باشه نمیتونیم بگیم قطعا این یقین ما سابق بوده، چون ممکنه ساعت 9 نجس شده باشه. این ممکنه دیگه.
بله، یعنی اینکه
یکی از ارکان استثاب اینه، یقین سابق سبقت
یقین سابق بریم بدهیم قبل از ساعت 12، که الان ساعت 12 ما میخواییم استثاب کنیم، یعنی این داریم قبل از ساعت 12 نجس بودیم.
سبقت یقین بر شک دیگه، نه سبقت یقین بر حالتی که ما میخواییم استثاب کنیم.
میخوام الان استثاب بخوام بکنیم و الان شک بریم؟
نه، یقین باید بر شک ثبت داشته باشه یا نه؟
داره؟
اون مثال نداره، احتمال داره اون شکه مشکوک و تاریخ یا مجبور و تاریخه قبل از یقین ما باشه، فلزا یقین ثابت نداره، اونم محتمل و یقینیته.
نه ببینید،
محتمل و ثابت،
من یقین ثابت دارم ساعت 12، من یقین دارم که این یه وقتی نجس بود، شک ندارم. الان هم شک دارم که نجسی یا نه، هر دوش هست، یقین سابق شک کلاه. بعد بگیم استثاب جاری نمیشه. چرا نمیشه؟ چون وقتی استثاب جاری میشه که اگر من استثاب جاری نکنم، این روز هم عرض کردم، این روز هم نقض یقین به شک باشه. الان ممکنه اگر من استثاب نکنم، استثاب نکنم یعنی چی؟ یعنی بگم نجس نیست، نجاست رو استثاب نکنم، ممکنه این استثاب نکردن نقض یقین به یقین باشه. چرا؟ چون ممکنه نجاست ساعت 9 بوده، در نتیجه ساعت 10 که تطهیر شد دیگه نجاستی در کار نیست، پس این الان نقض یقین به یقین میشه. استثاب در موارد نقض یقین به یقین جاری نمیشه، چون احتمال داره اینجا، ببینید این اصطلاحیه که آخوندم به کار بود دیگه، گفت در این گونه موارد احتمال نقض یقین به یقین استثاب جاری نمیشه، چون احتمال داره که این استثاب من نقض اگر من نمی کردم نقض یقین به یقین بود، در موردی که اگر استثاب نکنم نقض یقین به یقین استثاب جاری نمیشه. استثاب در مواردی جاری میشه که اگر استثاب نکنم نقض یقین به شک، و من الان یقین ندارم که این نقض یقین به شک. و السلام علیکم و رحمت الله.